الفازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات پروردگارا صاحبمون به ما برسان، مولامونو به ما برسان، مشکلاتمون حل بفرما خدایا. به آبروی امام رضا مریضامون، مریضایی که دکترها جوابشون کردن، لباس عافیت بپوشان، مشکلات ما رو حل بفرما خدایا. کشور ما، ملت ما، رهبر ما، دین ما، ایمان ما در پناه امام زمان حفظ بفرما. جوانان عزیز ما را از خطرات دنیوی و اخروی حفاظت بفرما. پروردگارا ما را عامل به قال الباقر و قال الصادق قرار بده. شهدامون از ما راضی بفرما. گذشتگانمون، گذشتگان از این جمع، همه را الان سر سفره امام رضا متنعم بدار.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد.
شب گذشت و باز بیدار است دل، شب گذشت و باز بیدار است دل، گویا سرگرم دیدار است دل. خلوتم سرشار از بوی خداست، جاری لبهای من ورد دعاست. ای خدا از خیش غافل مانده ام، آه بنگر غافل از دل مانده ام. گرچه گم شد در زلال گریه چشم، تا سحر دارد خیال گریه چشم. با دلی بشکسته از بار گناه، می گریزم در پناه اشک و آه. باز امشب دست و پا گم کردم، باز امشب دست و پا گم کرده ام، من تمام خیش را گم کرده ام.
شب عاشقان بی دل، شب عاشقان بی دل، چه شبی دراز باشد. تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد، در صبح باز باشد.
شب عاشقان بی دل، شب عاشقان بی دل، چه شبی دراز باشد. تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد، در صبح باز باشد.
عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت، عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت. به کجا رود کبوتر کسیر باز باشد، به کجا رود کبوتر کسیر باز باشد.
شب عاشقان بی دل، شب عاشقان بی دل، چه شبی دراز باشد. تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد، در صبح باز باشد.
به کرشمه عنایت نگهی به سوی ما کن، که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد، که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد.
شب عاشقان بی دل، شب عاشقان بی دل، چه شبی دراز باشد. تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد، در صبح باز باشد.
سخنی که نیست آخر که ز خویشتن بپوشم، به کدام دوست گویم که محل راز باشد، چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی. تو سرم نمی گذاری که مرا نماز باشد،
تو سنم نمی گذاری که مرا نماز باشد، تو سنم نمی گذاری که مرا نماز باشد، تو سنم نمی
دگرش شو باز بینی، غم دل مگوی سعدی. دگرش شو باز بینی، غم دل مگوی سعدی، که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد، که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد.
شب عاشقان بی دل، شب عاشقان بی دل، چه شبی دراز باشد. تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد، در صبح باز باشد.
سخن با معبود بسیار است و فرصت کم، تا صحبت میکنی در صبح باز شده و ساعات و لحظه ها گذشته. این گونه است غنیمت شمردن صحبت با دوست، که هر فردی هر موقعی رو میتونه غنیمت بشمونه و با خدای خودش راز و نیاز کنه. در میان قطعا شما دستی به دعا دارید، در جاهای مختلف و مشغول تلاش و فعالیت که هستید، ذکرم زیر زبان دارید با خدای خودتون، یا فرصت مغتنمی هست حتما سجاده و دعایی هست در این میان، ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. خدمتون عرض کنم که بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف رو میشنوید. میتونید اگه از این فضا سازی ها لذت بردید با 30553 برای ما پیامک بفرستید. فرض بفرمایید چهارشنبه دوم آبان ماه شیفت سحرگاهی مثلا این گونه بود، پیشنهادی، مطلبی، انتقادی برای ما بفرمایید، چرا که دلگرمی ما همراهی شماست و این برای ما افتخاری که در خدمتون باشیم. بخش سحرگاهی رو پی میگیریم و دعوت میکنیم که با بربال سخن همراه باشید. ساعت 2:10 از زمان پخش این برنامه، سخنرانی مرحوم حجت الاسلام و المسلمین عرفان با موضوع حفظ شعائر حسینی که 27 تقدیم شما علاقمندان میشه. انشاءالله که از این سخنرانی بهره ببرید. انشاءالله بعد از بربال سخن تقدیم شما خواهیم کرد برنامه نمایشی مردی که از اسب افتاد در باغ تماشا. انشاءالله که در کنار ما خواهید بود. بربال سخن تقدیم شما.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن، روزها فکر منی نه همیشه سخن، که چرا غافل از احوال دل خویشتن، که چرا غافل از احوال دل خویشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. تقديم حضرت رسول گرامی اسلام خاتم النبيين وحضرت امير المؤمنين قائد قر المهجلين اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و ساحت عظمای صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و محضر اعلی حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام. 3 صلوات بلند عنایت بفرمایید. یکی از مباحثی که در قلمرو تحلیل تاریخ عاشورا و کربلا مطرح شده و بسیار زیباست، مسئله مصون موندن شعائر حسینی در طول تاریخ. مثل قرآن کریم، همینطوری که خداوند متعال مشیتش بر این قرار گرفت که قرآن کریم حفظ بشه در طول تاریخ، 104 کتاب آسمانی نازل شد و این کتاب‌های آسمانی یا مزمحل شدن، به زوال رفتن، ناپدید شدن، یا مورد تحریف و دستبرد قرار گرفتن و خداوند متعال مشیتش بر این قرار گرفت که قرآن کریم علی‌رغم دشمنان عظیمی که داشت حفظ بشه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن را نازل کردیم و ما او را حفظ میکنیم. همینطوری که قرآن حفظ شد علی‌رغم دشمنی های عظیمی که علیه اسلام بود، شعائر حسینی، نام امام حسین، دانشگاه عاشورا و کربلا، زیارت امام حسین، سوگواری ها، اینا در تاریخ حفظ شد و گسترش پیدا کرد علی‌رغم دشمنی هایی که با اون شد. ببینید چقدر دشمنی شد در طول تاریخ با شعائر امام حسین علیه السلام. یه سری دشمنی ها دشمنی های فیزیکی بود. در زمان بنی عباس مردم جرأت زیارت قبر امام حسین علیه السلام را نداشتند در قسمت زیادی از دوران بنی عباس، نه همش. در زمان هارون رشید بنا نبود رو قبر امام حسین علیه السلام، فقط یه درخت سدر بود که بهش میگفتن سدره، درخت سدر رو تو فارسی میگیم کنار. اونجا در اون زمان یه درخت سدر بود کنار قبر امام حسین علیه السلام که بهش میگفتن سدره. هارون رشید بر این که مردم این درخت سدر را نشانه قبر امام حسین قرار داده بودند و به همدیگه این طوری توصیه میکردن که میرید تو بیابون نینوا، تو بیابون نینوا یه درخت سدر هست، کنار این درخت سدر قبر امام حسین علیه السلامه. دید مردم محب اهل بیت این درخت سدر را نشانه قبر امام حسین علیه السلام قرار دادن، دستور داد این درخت سدر قطع بشه که دیگه مردم قبر امام حسین علیه السلام را پیدا نکنن. ببینید چقدر مبارزه کردن. و عجیبه، بعد در زمان همین زمانهای اخیر یک خیابون تو کربلا گذاشتن به نام سدره، نشانه همونه، و باب و سدره هم گفتن. و جالب اینه که پیغمبر اکرم قبل از این که این حوادث به وجود بیاد فرموده بودن لعن الله قاتل سدره، خدا لعنت کنه اون کسی که درخت سدر را قطع میکنه. وقتی که هارون رشید ملعون این درخت سدر را قطع کرد، مردم فهمیدن اون لعن الله قاتل سدره یعنی چی. در زمان متوکل عباسی برج ساختند که زائران امام حسین علیه السلام را رصد بکنند و هر زائری را دستگیر کنند و به مجازات برسانند. 17 بار قبر امام حسین علیه السلام را متوکل عباسی با خاک یکسان کرد، آب بس به قبر امام حسین علیه السلام، آب بس. یه نکته ادبی بگم و یه نکته تاریخی، و اون نکته اینه که کسانی که مقیم کربلا می شدند معروف می شدند به حائری. مثلا میگیم آیت الله العظما عاشق عبدالکریم حائری. بسیار بودن در تاریخ ما کسانی که مجاورت کربلا رو داشتن یا مجاورت یا اقامت در کربلا رو داشتن و اینا معروف شدن در تاریخ به حائری. حائری یعنی چی؟ حائر یعنی سرگردان. چرا به کربلا میگن حائر؟ حائر هم به معنی سرگردانه. علتش اینه که در زمان متوکل عباسی آب بس به قبر امام حسین علیه السلام که اصلا قبر کاملا با زمین یکی بشه و اصلا قبر گم بشه و کسی دیگه به زیارت نیاد. ولی وقتی که آب را روانه کردن دور قبر، آب دور قبر میپیچید مثل کسی که سرگردان است، مثل عاشق شیفته سرگردانی که دور یه چیزی طواف میکنه. آب دور قبر امام حسین طواف کرد، سرگردان بود، ولی قبر شریف را نگرفت. از اون زمان به کربلا گفتند حائر، به آستانه شریف امام حسین گفتند حائر شریف، و به کسانی که اقامت می‌کردند در کربلا می‌گفتند حائری. ببینید مشیت خداوند متعال بر این قرار گرفت که قبر مقدس حفظ بشه، با شخم زدن و آب بستن و اینها این قبر از بین نره. زیارت امام حسین علیه السلام به عنوان یکی از شعائر مهم شیعی و اسلامی در تاریخ بماند و روز به روز گسترش پیدا بکنه. این مبارزات با شعائر حسینی در طول تاریخ ادامه داشت در جاهای مختلف دنیا. خیلی عجیبه، در آذربایجان شوروی که این کشور تعداد شیعیانش
غالبیت داره و اکثریت قاطع مردم شیعه هستند، در زمانی که کمونیست ها حاکم بودن تمام شعائر حسینی ممنوع بود. و من یادمه شنیدم که ترک های آذربایجان شوروی میمدن بیرون خونه هاشون نزدیک مرز ایران که صدای یا حسین یا حسین هیئت های ایرانی را نسیم و باد به گوششون برسونه و اینا صدای یا حسین به گوششون برسه. همه شاعر را ممنوع کرد. در زمان رضا شاه خدا لعنتش کنه، اگه امنیت آهنینی آورد، امنیتی که همه آزادی ها و عدالت ها را قربانی کرده بود، شعائر امام حسین را برچید و با شدت با شعائر امام حسین مبارزه کرد. پسرش محمد رضا شاه را در شام عاشورا به حجله برد که به مردم بگه فاتحه عاشورا خونده شده است. تو همین مدرسه‌ای که کنار صحن حضرت معصومه سلام الله علیها هست، مدرسه فیضیه، و پشتش مدرسه دارالشفا، یکی از علما نقل میکرد طوری رضا شاه مجالس امام حسین ممنوع کرده بود که طلبا روز عاشورا که میخواستن بر امام حسین گریه کنن، کتاب درسی را باز میکردن به بهانه این که ما داریم درس میخونیم حسین حسین میکردن و گریه میکردن. خدا لعنت کنه رضا شاه را. و ریشه رضا شاه که انگلیس بود، کاری کرد با مجالس امام حسین که تو تهران الان حسن شاهدان عینی، خوب بود که تلویزیون یه برنامه درست میکرد تا هنوز شاهدان عینی نمردن بر این نسل جدید تعریف میکردن که با شعائر امام حسینی، با شعائر امام حسین طاغوت‌ها و استکبار جهانی چه کردن. شرایط رو به جوری درست کردن که مردم تهران، مردم شهرهای ایران از ترس ژاندارم‌های کثیف این دیکتاتور پلید شب عاشورا تشت آب می‌گذاشتن، به تشت آب نگاه می‌کردن و بر امام حسین عزاداری می‌کردن. یعنی ریشه شعائر حسینی را این نوکر کثیف انگلیس می‌خواست از بین ببره. در خود عراق صدام ملعونی که اومد وقتی که حاکم شد چند تا کار کرد. یکی از کارهای این ملعون این بود که با شعائر امام حسین مبارزه کنه. استاد من میگفت اومد صدام وقتی که حاکم شد، اومد تو کربلا یه سخنرانی کرد و تو سخنرانیش گفت ببینید حمله به امام سجاد، تو سخنرانیش گفت روز عاشورا همه کشته شدن، سجاد کشته نشد. جسارت کرد به امام سجاد، گفت چرا سجاد کشته نشد؟ لأن امه ایرانی. گفت برای اینکه مادرش ایرانی بود. ببینید نقشه استکبار جهانی بود، مبارزه با ایران در همون روزهای اولی که صدام اومده بود سر کار و مبارزه با شعائر امام حسین. بعدن شعائر امام حسین را تو خود کربلا و عراق صدام ملعون ممنوع کرد. ما رفتیم در زمان صدام، این ماموران اطلاعاتی صدام هی به ما توضیح میدادن که لطم ممنوعه، یعنی شما حق ندارید بگید یا حسین یه سیلی به صورتتون بزنید، سینه ممنوعه، زنجیر ممنوعه، خوندن ممنوعه. بعد کاری کرده بود که تو مراسم مهم مردم میترسیدن بیان زیارت کربلا. به من گفتن از حله عده‌ای می‌خواستن بیان زیارت امام حسین علیه السلام، ترسیدن با ماشین مستقیم بیان، ترسیدن ماموران صدام دستگیرشون کنن. اینا یکی نشست پشت اتوبوس، چند نفر اتوبوس را هل می‌دادن که یعنی این اتوبوس خرابه، و همینطوری که اتوبوس را هل می‌دادن، هل دادن پیاده 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 اومدن که به کربلا رسیدن. این مبارزات عظیمی بود که با شعائر امام حسین شد. عزیزان من، الانم استراتژی فرهنگی هجوم استکبار جهانی تو چهار تا چیزه، یعنی جنگ نرم و جنگ فرهنگی که علیه ما راه انداختند، استکبار پلید جهانی آمریکا و انگلیس و اسرائیل، 4 تا چیز مورد حمله قرار دادند. حمله جنگ نرم، یکی شعائر حسینیست، با شعائر امام حسین به شدت اینا مبارزه میکنن، یا شک یا شرک، یا میگن که چرا این بی خودی شیعه ها سینه میزنن، بی خودی گریه میکنن بر آتش امام حسین، شک درست میکنن، یا متهم به شرک میکنن، میگن اصلا شرک زیارت، این که آمریکا و اسرائیل و انگلیس تقویت کردن تکفیری ها را، این تکفیری ها وهابی ها و سلفی ها مولود ها و نوزاد های تقویت شده استکبار جهانی هستند، بر این که بگن زیارت شرکه، که مردم به زیارت امام حسین علیه السلام نرن، به زیارت اهل بیت عصمت و طهارت نرن. این یکی از استراتژی های فرهنگی استکبار جهانی است که با شعائر امام حسین مبارزه کنن، یا شک ایجاد کنن یا متهم به شرک کنن. یکی از استراتژی های فرهنگی جنگ نرم استکبار جهانی مبارزه با مهدویته، چون میدونن ما پشوانه داریم، صاحب داریم، ملجع داریم، ملاز داریم، و اون حضرت بقیت الله الاعظمه. اینا با مهدویت رو مبارزه میکنن. سومین چیزی که مبارزه میکنن با روحانیت، این دنباله همه استراتژیز، یا مبارزه فیزیکی میکنن یا مبارزه فرهنگی یا هر دو. یکی مبارزه با خانواده میکنن. این جنگ نرم استکبار جهانیست. ما مسلمانانی که معتقد بودیم و معتقد هستیم عرش خدا میلرزه، من تو روایات گشتم ببینم چه جاهای عرش خدا میلرزه. عرش خدا چیز ساده ای نیست. این که گفتن عرش خدا میلرزد یعنی ملکوت عالم به تلاطم میافتد، ملکوت عالم دچار انفعال میشه، یعنی این کار بسیار مهمه. دیدم یکی جاییست که یتیم گریه میکنه، کسی که پدر نداره، یه بچه خردسالی که پدر نداره، اگه بهش نرسن، به نیازهاش توجه نکنن و این بچه بی پشوانه بی پدر عشق بریزه، ملکوت عالم دوچار لرزش میشه. و یکی دیگه از جاهایی که عرش میلرزه، جایی که طلاق خونده میشه. وقتی که صیغه طلاق خونده میشه، اینقدر این طلاق بده، اینقدر این طلاق نادرسته، نامحبوب پیش خداوند متعال، که عرش خدا به لرزه میفته و جام داره به لرزه بیفته. ببینید بارها گفتم که این طلاق یه حادثه نیست. بعضیا میگن، خیال میکنن یه حادثه است، حالا طلاق میدیم نجات پیدا میکنیم. نه، نجات پیدا نمی کنید. اگر این طلاق حاصل شد، پیامدهای عظیمی داره طلاق. وقتی که طلاق میدن، اگه مخصوصا بچه داشته باشن، بچه را یا مرد گروکشی میکنه یا زن گروکشی میکنه، یا آقا پدر میشه یا آقا مادر، این بچه چون تک سرپرسته دوچار عقده میشه. امروز تو بزهشناسی ثابت کردن بسیاری از جنایتکاران عالم بچه های طلاقن، بچه های تک سرپرست، بچه هایی که پدر و مادرشون در ستیزن. بعد از طلاق هم این ستیز ادامه داره. بعد بارها گفتم این بچه دختر مخصوصا ای باشه، با یه حالت سربزیری این بچه طلاق بزرگ میشه، میان تو دانشگاه میبینندش، میبینند چقدر سربزیره، میگن عفیفه و نجیبه و همه چیش خوبه، میان خواستگاری، میفهمند که این بچه طلاقه. من با این چشم مکرر در جریان قرار گرفتم و با این گوشه، میبینند بچه طلاقه، میرن با مشاور مشورت میکنن، مشاور میگه صلاح نیست با بچه طلاق ازدواج کنید. این دختره بغض گلوشو میگیره، میگه خدایا پدر و مادر منو بسوزون که منو سوزون.